ولی بعدها در سال 1912 این قرارداد نفت با انگلستان توسط حسن تغییرزاده تحت فرمان رضا شاه پهلوی تمدید شد و داستانش میدونیم که بالاخره در سالهای بعد از پایان جنگ جهانی دوم جنبش ملی شدن صنعت نفت بود که این قرارداد رو ملغا ساخت و نفت در سراسر ایران ملی شد و بالاخره 25 اردیبهشت سال 1270 این ماورای اون تاریخ 100 ساله است، یعنی بیشتر از 100 سال از اون میگذره. در این روز ما میبینیم که برای اولین بار مردم ایران به طور یک پارچه متحد میشن علیه دادن امتیاز به نیروهای قدرتمند خارجی انگلستان. معروف میشه به لغو امتیاز تنباکو به انگلستان داده شده بود و این در نتیجه مبارزت مردم تا اونجا که ما اطلاع داریم این اولین مبارزه وسیع کشوری ایرانه که در سراسر ایران از تبریز تا مشهد، اصفهان، تهران مردم برمیخیزن و علیه دادن امتیاز کشت تنباکو به انگلستان مبارزه میکنن و ناشتیش ها رو مجبور به عرب نشینی میکنن که این امتیاز رو به انگلیسی ها نده. اینجا باید از فردی که رهبری این جنبش رو داشت، از آیت الله میرزا حسن شیرازی یادی بکنیم که ایشون بود که عملا از نجف مخصوصا اعلامیه‌هایی رو که صادر می‌کرده باعث میشه که در ایران این در مقابل این امتیاز استادگی وسیع بشه و بالاخره ناصرالدین شاه رو
مجبور به عقب نشینی بکنه
که اون زمان معروف بود به استبداد ناصری، خیلی مستبدتر از سالهای جوانیش در ایران استبداد رو راه انداخته بود، مجبور به عقب نشینی میکنن. اینا مجموعی بودن از برخی از رویدادهای مهم در ماه اردیبهشت.
بله،
خیلی علاقه داشتم قبل از اینکه بریم راجع به اوکازیون یا فرصت میان مدت در رابطه با نظام جهانی صحبت بکنیم و ببینیم که این بحرانی که امروز در جهان به وجود اومده، مخصوصا بحرانی که در خود آمریکا بیشتر تبلور یافته، البته در سراسر جهان ولی در آمریکا بیشتر بیشتر، چون بالاخره آمریکا در رأس این نظام جهانی است.
بله.
این نظام جهانی هم با بحران روبرو شده، راجبش صحبت میکنیم. من قبل از اون علاقه داشتم یه اشاره بکنم به حضور احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران در ژنو.
بله.
و در این کنفرانس ضد نژادپرستی که خب سال هاست در سازمان ملل متحد این کنفرانس ها برگزار میشه، این اولین بار نیست.
بله.
چندین بار در گذشته این کنفرانس ها برگزار شده و تا اندازه زیادی هم موفقیت آمیز بود. یکی از این کنفرانس ها از نظر تاریخی که در تاریخ سازمان ملل متحد اتفاق افتاد در سال 1974 بود که در اون سال در اون کنفرانسی که سازمان ملل متحد علیه نژادپرستی برگزار کرد خیلی هم موفقیت آمیز بود. یاسر عرفات هم دعوت شد و ایشون اومد در سازمان ملل متحد در مورد حق مردم فلسطین، حق تعیین سرنوشت ملی، استقلال صحبت کرد و بی اندازه موفقیت آمیز بود.
بله.
در همون کنفرانس اکثر شرکت کنندگان یک لایحه گذاروندن، گفتن که صهیونیسم رابطه با یهودیت نداره، صهیونیسم یک ایدئولوژی نژاد پرستانه است.
بله.
و موفقا شدن که این لایحه رو بگذارند. و این در این کنفرانس اخیر که آقای احمدی نژاد رفتن اونجا صحبت کردن، واقعا شنوندگان عزیز اگر به متن سخنرانی دکتر احمدی نژاد مراجعه بکنن، هم به انگلیسی هم به فارسی و هم به زبانهای دیگه، چون شخصی که اونجا صحبت میکنه فقط به انگلیسی ترجمه نمیشه، به زبانهای دیگه مثل فرانسه و چینی و روسی هم ترجمه میشه، اگر توجه کنن میبینن که ایشون چند تا مطلب رو مطرح میکنن که از نظر تاریخی و از نظر علم تاریخ و از نظر علوم سیاسی درست نیستن. مثلا اشاره میکنن به بعضی هاشون.
بله.
آقای احمدی نژاد در این سخنرانی دقیقا روشن میگن که سیاست دولت آمریکا در خاورمیانه توسط لابی های طرفدار اسرائیل در آمریکا تعیین میشه، یعنی این دولت اسرائیل که سیاست آمریکا را در خاورمیانه تعیین میکنه. خب این با چیز وقایع بزرگ تاریخی و جغرافیای سیاسی جهان این نظرگاه درست در نمیاد.
بله.
اگر شما توجه کنید که اگر امروز سیاست ایالات حاکمه آمریکا را در خاورمیانه دولت اسرائیل تعیین میکنه، پس قبل از اینکه اصلا اسرائیل به وجود بیاد و قبل از اینکه حتی یهودی ها از سراسر جهان بیان و در کشور اسرائیل شهروند بشن و اونجا را کشور خودشون بکنن،
در فلسطین، بله،
چقدر در اون بخش از منطقه جهان امپریالیست ها سیاست خودشون رو پیاده می کردن که چندان تفاوتی با سیاست های فیلیشون نداره، اونها آمون اونها کیا بودن؟ یعنی مثلا مثال می دارم در مورد تاریخ خودمون. حالا در کودتای سوم اسفند سال 1299 که میشه 21 فوریه سال 1921، آیا در اون کودتا که انگلیسی ها در ایران کودتا کردن و دولت سکولار و دولت ضعیف ولی ملی مشروطه ایرانو بعد از 18 سال سرنگون کردن و توسط سلسله‌تین طباطبایی و رضاخان که بعداً شد پادشاه ایران کاملا اوضاع را عوض کردن، آیا اون زمان اسرائیل بود یا امروز ما در واقع به شیپور میدمیم از طرف گشادش؟ آیا بعد از اون هم سیاست هایی که در ایران پیاده شد توسط هیئت حاکمه آمریکا طبقه حاکمی آمریکا سیاست هایی رو که در ایران پیاده می کرد، آیا اون زمان اسرائیل اینقدر قوی بود؟ یعنی بود اصلا که قوی هم باشه؟ پس چرا آمریکا یا قبل از آمریکا انگلستان یا قبل از انگلستان هم روسیه تزاری هم دولت انگلستان اومدن وقتی که دیدن ما انقلاب مشروطیت رو داریم می بریم جلو 1907 ایران رو بین خودشون تقسیم کردن، ایران رو به سه بخش تقسیم کردن، شمال رو دادن به روسهای تزاری، جنوب رو دادن به امپراتوری انگلستان به خاطر نفت اون زمان و در مرکز فقط دولت رو دادن، گفتن دولت ایرانی باشه، یعنی ایران رو تجزیه کردن بین خودشون. آیا اون زمان هم لابی اسرائیل بود؟ پس باید توجه کرد که اسرائیل در واقع بازوی گسترده امپریالیسم آمریکا در خاورمیانه است، نه برعکس. چون اگر شما برعکس بگید اون وقت شما باید اون وقت توجیه بکنید که اگر دولت دکتر محمد مصدق سرنگون شد اگر تصور بکنیم که این اسرائیل بود که دولت دکتر محمد مصدق فرمان داد به آمریکایی‌ها، این آمریکایی‌ها هم چون تحت همیشه تاثیر لابی‌های اسرائیل هستن در ایران کودتا کردن. اگر اینو قبول بکنیم، آیا این در کنگو هم همینجوری شد؟ در کنگو پاتریس لومونبا را آمریکایی‌ها کشتن، یعنی نظام سرمایه قاتل این جریان یاده اسرائیلی ها و لابی های اسرائیلی. یعنی این در واقع دمیدن به شیپور از طرف گشادشه. واقعیت این که اسرائیل در عمل و در حرف دقیقا نشون داده که بازوی امپریالیسم آمریکا در خاورمیانه است. ادوار سعید، اون دانشمند بسیار بسیار عزیز و فلسطینی که من بی اندازه بهش احترام میذارم، سالها سال میخواست برای روشنفکران عرب این درس آموزی رو، این تجربه رو در اختیار اونا بذاره که این دولت آمریکاست که دیکته میکنه به دولت اسرائیل، نه برعکس. 3 سال قبل وقتی که اسرائیل به کشور لبنان حمله کرد و تقریبا بخش بزرگی از لبنان رو با خاک یکسان کرد، تا زمان که خانم کاندولیسا رایس از آتش بس صحبت نمی کرد، اونها نزدیک به 36 روز کشور لبنان رو به خاک خون کشیدن. به محض اینکه خانم کاندولیسا رایس گفت که آها حالا وقت آتش بس رسیده، اونها هم آتش بس اعلام کردن. این در تمام تاریخ جنگ های عرب اسرائیل که تا حالا 8 بار اتفاق افتاده، همیشه ما دیدیم که این دولت آمریکا بود، این دولت مردان آمریکا بود، این هیئت حاکمه آمریکاست که سیاست امپریالیستی خودشو در خاورمیانه دیکته میکنه و بزرگترین، مهمترین، مطمئنترین شریکش یا میشه گفت که همدستش اسرائیله. خب در زمان شاه 2 تا داشت، هم اسرائیل بود هم شاه. خود هنری کیسینجر گفت که خب اسرائیل کل خاورمیانه رو اداره میکنه، ولی پادشاه ایران و ما ژاندارم خلیج فارس میکنیم.
بله،
عملا هم همین کارو کردن و به پادشاه ایران فرمان دادن که به عمان حمله بکنه و جنبش مردم عمان رو خفه به سرکوب بکنه. آیا این شاه بود که سیاست آمریکا رو تعیین کرد، یا این آمریکا بود که سیاست حمله نظامی تجاوز به یک کشور همسایه کوچکتر رو اعمال کرد؟ یعنی این دیکته از کجا میاد؟ کی دیکته میکرد؟ کی رو؟ شاه دیکته میکرد یا آمریکا؟ در مورد جنگ های عرب اسرائیل فقط ادوارد سعید نیست، ادوارد سعید هم فلسطینی بود، من اشاره کردم. آقای نوم چامسکی نزدیک به 60 ساله که قلم میزنه در مورد خاورمیانه. تمام آثارش مراجعه بکنید میبینید که نتانیاهوها و شرونها و شمون پرزها و تمام دولت مردان اسرائیلی به جناح‌های مختلف سرمایه‌داری در آمریکا تعلق دارن. اختلافاتشون، اختلافات آقای شیمون پرز با نتانیاهو، همون اختلافات تلاقی‌های نیابتیه، چون یکی به یک گروه تعلق داره آقای نتانیاهو، شیمون پرز هم به یک گروهی تعلق داره. احتمالا شیمون پرز بیشتر به دموکرات‌ها نزدیکه، آقای نتانیاهو نه تنها به جمهوری ها نزدیکه، بلکه به بخش به محافظه‌کاران نزدیکتره. خب پس اینها سیاست های آمریکاست. ولی وقتی که ما میایم به جوانان میگیم که بله این اسرائیله که باعث بدبختی خاورمیانه شده، در واقع فقط یک بخشی از داستان رو میگیم. نمیگیم که این همدست همیان آمریکاست، پاکت آمریکاست، وابسته آمریکا، کمپرادور آمریکاست، که آمریکا هر وقت میگه که شما به لبنان حمله بکنید حمله میکنه،
بازوی نظامی
حمله بکنید نوار غزه حمله میکنه. چون ما امروز انتخابات در آمریکا تمام شده و روز تحریف هستن بخش از جهانه. پس این هم باید توجه کنید که آقای احمدی نژاد در واقع به شیپور میدمه از طرف راست،
بله،
از طرف گشادش،
بله،
یعنی واقعیت وارونه جلوه میده. امپریالیسم آمریکا را در واقع دیگه نیست، وجود نداره. این اسرائیله که دقیقا در صحبتش میگه تا زمانی که اسرائیل وجود داره در کشورهای خاورمیانه ما آزادی، عدالت، امنیت رو نخواهیم دید. در صحبتی که واقعیت نشون میده که امروز آیا مردم آمریکای لاتین که کوشش میکنن که دولت‌هایی بیارن روی کار که این دولت‌ها نسبتاً از حاکمیت ملی بهره‌مند باشن، علیه کمپانی‌های فراملی، علیه نئولیبرالیسم برخاستن، آیا اونجا هم بس اسرائیل که ما می‌بینیم که اصلاً اسرائیل در آمریکای لاتین اون نفوذ عظیمی رو که اون قدرتی رو که در خاورمیانه داره اصلا نداره؟ پس چرا در اون کشورها اینقدر کودتا میشه؟ چرا سالت الانده رو در سال 1973 مثل دکتر محمد مصدق سرنگون کرده؟ آیا اونم اسرائیل بود؟ نه، اسرائیل بازوی نظامی سیاسی فرهنگی آمریکا در خاورمیانه است. این رولینگ کلاس، هیئت حاکمه آمریکاست، طبقه حاکمه آمریکاست که سیاست خارجی خودش رو دیکته میکنه در مورد خاورمیانه به اسرائیل. اسرائیل هم اجرا میکنه تا زمانی که آمریکا حمایتش رو از اسرائیل برنداره. اسرائیل همیشه هر کشور عربی رو، حتی ایران هم میتونه بمباران بکنه. و این آمریکاست، نه اسرائیل، نه یهودی ها، و مخصوصا نه کشور اسرائیل. کشور اسرائیل دقیقاً مثل دولت پادشاه ایران، مثل موبوتو در کنگو، اینا وابستگان کمپرادورهای دولت آمریکا هستند یا هیئت حاکمه آمریکا هستند. و ما باید اینو روشن بکنیم که جوانان بدونن که اگر اسرائیل از بین بره، مسئله امپریالیسم حل نمیشه. آمریکا ادامه میده. آمریکا یک پاپت دیگری رو انتخاب میکنه، یک کمپرادور دیگری رو انتخاب میکنه. خیلی امکان داره که آینده نزدیک، چون اسرائیل دورانش تمام شده و بحران داخلی و خارجی روبرو شده، خیلی امکان داره که بخشی از جناح‌های حاکم در آمریکا تصمیم میگیرن، تلاش بکنن که دولت با دولت ایران در عراق هم کاری بکنن، یعنی در عراق رو ایرانیزه بکنن و از طریق ایران نفت عراق رو داشته باشن. پس دولت اسرائیل هم مثل تمام دولت های وابسته بخشی بازوی نظامی سیاسی فرهنگی آمریکاست در مناطق مختلف. شما میرید آفریقا، دیگه اون نقشی که اسرائیل در خاورمیانه بازی میکنه به اون شدت و به اون جدت در آفریقا بازی نمیکنه اصلا، یا در آمریکای لاتین خیلی خیلی کمه. ولی این امپریالیزمی که مردم آمریکای لاتین رو به فلاکت و بدبختی و نابرابری هایی که ما میبینیم در آورده، یا در کشور همسایه آمریکا خود مکزیک تمام این اسلحه رو میبرن، مواد مخدر رو میارن، این CIA نقش بزرگی داره در این زمینه. در پاکستان، در افغانستان CIA نقش